إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا این عالم که هستین تحت توجهات خاصه حضرت ولی از زندگی خوب و ایمانی داشته باشین. در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از مجموعه بیان تحریفات سریال عمر فاروق. همونطور که میدونید طبق روال برنامه های گذشته سریالی در حال پخش است از شبکه‌های وهابی فارسی زبان که این سریال سراسر اشکالات تاریخی، فنی و ساختی از نظر شکلی و محتوایی هستش. در گذشته این سریال توسط برخی از کشورهای عربی وهابی ساخته شده و مدتی روی اون شبکه‌های فارسی وقت گذاشتن تا یک دوبله نسبتاً ضعیفی رو انجام بدن و در شبکه‌هاشون پخش بکنن. بعد از تبلیغات گسترده پخش اون آغاز شد و البته همگان با کمال تعجب این رو دیدن که تحریفات بسیار زیادی در این فیلم اتفاق افتاده، چه در اصل فیلم نسبت به تاریخ موجود و رایج بین اهل سنت و چه در ترجمه فارسی این فیلم نسبت به فیلم عربی، تا اونجایی که حتی در تیتراژ این فیلم هم شبکه‌های فارسی زبان دست بردن و حاضر نشدن اون اصل فیلم رو نشون بدن. در اصل فیلم، در شروع فیلم، در تیتراژ فیلم خلیج فارس رو به عنوان خلیج عربی یاد کرده بود، اما از اونجایی که میدونن همه ایرانی‌ها شیعه و سنی نام ایران رو دوست دارن و به دنبال واقعیت هستن و خلیج فارس رو خلیج همیشه فارس میدونن، آمدن و این رو حذف کردن. نه تنها حذف کردن، با نام رو حذف کردن، بلکه اصل خلیج فارس رو هم از روی نقشه به شکل کاملا غیر حرفه‌ای حذف کردن و این نشون دهنده اقدام اینها بر تحریف است. خب قسمت 27 سریال عمر فاروق هم مانند قسمت‌های دیگه موارد و نکاتی داره. ما دنبال بحث علمی، ما به هیچ عنوان یک سریال رو سریال دارای وجاهت علمی نمیدانیم. سریال های متعددی داره از شبکه ما پخش میشه، هیچ وقت مورد استناد علما به عنوان اینکه اینها منبع تاریخی باشن نیست. سریال به هر حال ساخته میشه، ممکنه نکات و مطالبی درش وجود داشته باشه، اما از اونجایی که آقایون آمدن و سریال رو مرجع تاریخ قرار دادن و حتی در برنامه های دیگرشون هی ارجاع میدادن که مثلا در فلان فیلم این مطلب آمده، بر همین اساس ما آمدیم برنامه رو گذاشتیم برای بیان تحریفاتی که در این فیلم اتفاق افتاده و شکل گرفته. خب در قسمت 27 مواردی که وجود داره، بحث آماده شدن لشکر ایران برای حمله و درگیری هست و برخورد و فرماندهی که برای اونها مشخص میشه، نکاتی در رابطه با خلق و خو و شخصیت اخلاقی و رفتارهای خلیفه دوم در اینجا مطرح کرده که باید حتما بهش پرداخته بشه. برای اینکه بتونیم از فرصتمون استفاده مطلوب رو داشته باشیم، از دوستان لطف فرمان میخوام اولین کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز هستیم.
السلام علیکم. يا عمر عهدتك وأنت تسمع عميرا في سوق عقاظ تذعر الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين.
خب در این کلیپ ملاحظه فرمودید که اسم اصلی عمر در اون چیزی که نقل شده در منابع تاریخی هم آمده، در بازار عکاظ و در موارد دیگر اسمش عمیر بوده، طوری که نقل کردم و در این فیلم هم تصریح میکنه اسم اصلی عمیر بوده نه عمر، و عمیر تصغیر عمر هست، برای تحقیر به کار میبردن، یعنی در نوجوانی و غیره با عنوان تحقیر به او عمیر میگفتن، و بعد در به اصطلاح بزرگسالی بعد از دوره‌هایی که سپری میکنه تازه نام او از عمیر به عمر تبدیل میشه، و به هر حال بعد از اون هم که جریان خلافت رو بر دست میگیرن. اما این نکته که اگر دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، و انت تسمى عمیرا فی سوق عکاظ، تو در بازار عکاظ عمیر نامیده می شدی، بعد یه عبارتی هم داره، حالا در فیلم میگه که تو بچه ها رو با چوب چی می کردی، اما در عبارت هستش که تو به هر حال گاو و گوسفند ها رو با عصای خودت این طرف و اون طرف می بردی و می چراندی، تا اینکه بعدها آروم آروم پیشرفتی حاصل شد و نام تو تبدیل به عمر شد. خب این کلامی است که این خانم میاد با او مطرح میکنه، این در الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبدالبر متوفای 463 جلد 4 صفحه 1831 مطرح شده. این یکی از مواردی است که حالا در این فیلم بود و نقطه تاریخی قابل توجهی بود که به هر حال این تغییر نام بعد از مدتی اتفاق افتاده و ابتداعاً غالبا افراد او رو عمیر صدا می زدن. خب کلیپ شماره 2 رو ببینیم، برمیگردیم با خدمت شما هست.
یا رجل انکم لتتزوجون هؤلاء النساء وتعطونهن ميثاقا غليظا ثم تحمل الواحدة كرها على كره ثم ترضع وتطعم وتسقي وتسهر على المريض فيأخذ هذا من عافيتها وشبابها، فإذا ذهب عنها رونق الشباب انصرف عنها زوجها، ولو أنها انصرفت عن شأن بيتها ورعاية بنيها وانصرفت إلى نفسها وزينتها وتجملها لزوجها لقال بئس ربة البيت وأم الولد، فأين تذهب؟ وأين المروءة؟ اتقوا الله في نسائكم.
خب ملاحظه فرمودین در این کلیپ یک تحریف بزرگ در تاریخ خود اهل سنت، در اون منابع تاریخی و روایات تاریخی که آمده، به هر حال شخصیت اخلاقی خلیفه دوم در منابع تاریخی کاملا متفاوت با این چیزیست که در اینجا ملاحظه فرمودید. میاد به شخص برخورد میکنه که تو چرا به اصطلاح زنها رو طلاق میدی، باید حق اونها رو رعایت بکنی، از مروت نیستش که با اونها برخورد تند داشته باشی، در حالی که وقتی ما مراجعه میکنیم به رفتارها و برخوردهای خلیفه دوم میبینیم که زنها هیچ احترامی نداشتن و خود خلیفه دوم به شدت و با تندی برخورد میکرده با زنها، برخوردهای بسیار تندی رو با زنها داشته. در کتاب تاریخ الاسلام ذهبی جلد 1 صفحه 174 چاپ دارالکتاب العربی بیروت لبنان جلد 1 صفحه 174 مطلبی رو نقل میکنه که خلیفه دوم داماد خودشون رو یعنی شوهر خواهرش رو باش دعوا میکنه و برخورد میکنه، و بعد هم میگه فوسب علیه فوتعه وطئا شدیدا، افتاد روی دامادشون و او رو لگدکوب کرد. میگه خواهر عمر آمد که از شوهر خودش دفاع بکنه، خب دفاع اون رو اینگونه پاسخ داد فنفعها نفحتا بیده فدمی وجهها، با دست چنان بر صورت او کوبید که صورت او پر از خون شد و خونالود شد. خب این برخورد است که خلیفه دوم با خواهر خودش داره، تاریخ الاسلام ذهبی جلد یک صفحه 174. همینطور ما در منابع میبینیم که خود خلیفه دوم در تاریخ طبری جلد دو صفحه 564 آمده که برخوردش به گونه ای بود که بسیار برای خانوم ها ناراحت کننده بود و خانوم ها رو ناراحت میکرد. این ویژگی که و ید خلو آبسن و یخ روز آبسن، دائما وقتی خانه میرفت با روی عبوس وارد منزل میشد و با روی عبوس از منزل خارج میشد، همواره با نسبت به زنها بدخلق بود. ید خلو آبسن و ید یخ روزو آبسن، با روی گرفته و حالت عبوس وارد خانه میشد و با روی عبوس هم از خانه خارج میشد. این در تاریخ طبری جلد دو صفحه 564 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان این مطلب آمده. مطلب دیگر و برخورد دیگر، برخوردی است که با زنان پیغمبر انجام میده. حالا اینجا که حرف از مروت، حرف از برخوردهای خوب و عدم بی‌انصافی مطرح میشه، در مستند احمد ابن حنبل جلد یک صفحه 237، خب در رابطه با میگه لما مات عثمان ابن مزعون، وقتی که عثمان ابن مزعون از دنیا رفت، آمدن گفتن که زنی گفتش که مبارک باشه بر تو بهشت، پیامبر با حالت ناراحتی نگاه کرد. ماجرای مفصلی است تا اینکه میگه فبکت النساء، زنها گریه کردن. فجعل عمر یضربهن بصوته، عمر آمد بعد از این مرحله، بعد زمانی است که زینب دختر پیامبر گریه میکنه و رسول خدا میگه الحقی به سلفنا صالح الخیر عثمان ابن مزعون، ملحق شو به گذشتگان نیکوکارمون یعنی عثمان ابن مزعون. فبکت النساء، زنها گریه کردن که همسران پیامبر بودن. فجعل عمر یضربهن بصوته، عمر آمد و اونها رو با شلاقش کتک زد. فاخذ رسول الله به یده، پیامبر آمد و دست او رو گرفت و گفت دست نگهدار ای عمر. خب این هم از موارد برخوردی است که خلیفه دوم میاد و با همسران پیامبر انجام میده، این هم نگه داشتن به هر حال حقوق زنان. مورد دیگر در مصنف عبدالرزاق جلد 9 صفحه 458، یک خانومی شوهرش مسافرت طولانی رفته بود، بر نگشته بود و شایع شده بود که افرادی نامحرمهای به خانه او رفت آمد میکنن. فرستاد فعرسن الیها، فرستاد سراغ او. فقیل لها عجیبی عمر، فقالت، گفتن عمر کارت داره، فقالت یا ویلها ما لها ول عمر، انقدر این زن ترسید از این احضار خلیفه دوم و میدونست که اون نسبت به زنها چه برخورد تندی خواهد داشت که به هر حال نگران شد، گفت منو چه کار با عمر. میگه در راه فزعت فضربها الطلق فدخل الدار، میگه احساس درد در شکم کرد، وارد خانه شد و آنجا فرزندش سقط شد و به دنیا آمد. خب ببینید این وضعیتی است که برخوردهایی است که خلیفه دوم با زنها داشته، مثلا زنها این مقدار ترس و نگرانی و دلهره از خلیفه دوم داشتن. خب کلیپ بعد رو ملاحظه بفرمایید، خدمت شما بینندگان هست.
قد جاءك من يخطب اختك وبذل لها مالا جزيلا وانه ذو صلاح وخلق ومال وقد علمت انها راضية به راغبة فيه فما منعك ان تزوجه؟
يا امير المؤمنين، ان الرجل من الموالي ونحن من قريش وان لنا حسبا وانه ليس لها بكفر.
لقد جاءك بحسب الدنيا والآخرة، أما حسب الدنيا فالمال، وأما حسب الآخرة فالتقوى. زوج الرجل، زوج الرجل ما دامت المرأة راضية. كلنا لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
خب ملاحظه فرمودید باز یک دیگه از تحریفاتی که در این فیلم اتفاق افتاده. من نمیدونم بر اساس چه شخصیتی این مطالب رو نقل کردن و این فیلم رو ساختن. اینجا خلیفه دوم با یک حالت عتاب و برخورد تندی نسبت به شخص میگه که تو حق نداری دخترت رو به خاطر اینکه این مرد از غیر قریش هستش به ازدواج او در نیاری. باید اگر هر دو راضی هستن مناسب هستن با هم ازدواج بکنن. میگه همکف نیست بخاطر اینکه از قریش نیست و از موالی است. و اون میگه هیچ فرقی بین افراد نیست و فقط فرق بر اساس ایمان و تقوا هستش. خب این حرف خیلی خوبیه که فرقها باید بر اساس ایمان باشه نه بر اساس اینکه از چه قبیله است و از چه نسبی. اما آیا واقعا خلیفه دوم در تاریخ میتونن برای ما سندی ارائه بدن، یک سند تاریخی که براش اهمیت نداشته نسب و قبیله و میگفته افراد همه با همدیگه همسان و یکسان هستن در قبیله های مختلف، موالی هم همینطور؟ مگر در مستندات تاریخی نیامده که وقتی که مغیره میخواست ابولؤلؤ رو به مدینه بیاره که یکی از موالی بود، با اینکه هنرها و صنایع مختلفی رو مسلط بود و بلد بود، آسیاب درست کردن بود، نمیدونم نجاری بود، کارهای مختلفی رو بلد بود، اما نام نگاری کرد با خلیفه دوم که اجازه بده من این رو به مدینه بیارم. حتی موالی به صورت عادی حق ورود به مدینه نداشتن، چه برسه این که به راحتی بتونن با دخترانی از قریش ازدواج بکنن. خب این حتی در بعضی از عبارات آوردن که یا کسی نقل کرد از جناب خلیفه که کسی فارسی نگارش فارسی و خواندن فارسی مثلا بلد باشه، این از مروت و از به اصطلاح اون درجه و اعتبار عربی ساقط خواهد شد. خب ببینید این واقعا با تاریخ سازگار نیست و قابل پذیرش نیست. مطالبی نقل بکنن واقعا شبیه افسانه که باید از اینجا بعد بگیم افسانه عمر فاروق. خب کلیپ بعد رو ببینیم. خدمت شما عزیزان هستم.
والله ما رأيت رجلا مثله، كنت أسمعهم يقولون شديد الغليظ، فهبت أن ألقاه، وقد كان مني ما تعلم، فلا والله ما قهرني ولا انتهرني، فما رأيت أحدا أرفق منه وهو عمر.
خب در اینجا ملاحظه فرمودین که این خانم داره از اخلاق عمر میگه. نقل میکردن که عمر اخلاقش اخلاق خوبی نیست، اما عمر خیلی مهربان هستش و خیلی شخصیت نرمی داره و مهربان هست با خانواده خودش و با افراد. در حالی که واقعا وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم اینگونه نیست. حداقل آن چیزی که در منابع اهل سنت آمده، ما از خودمون مطلبی رو بیان نمیکنیم و نمیخوایم ما مطلبی رو نسبت بدیم یا اهانتی انجام بدیم. اون چیزی که در منابع اهل سنت آمده اون روایات رو عیناً نقل میکنیم. اگر اشکالی هست، اگر عزیزان به ذهنشون نکته ای میاد، خب باید این اشکالات رو نسبت به منابع تراز اول اهل سنت نقل بکنن که این آقایون وهابی حاضر نشدن اصل این منابع رو رعایت بکنن در فیلم و چیزی غیر از اون ساختن. در کتاب سنن ابن ماجه جلده صفحه 639 که از سهای سته اهل سنت از شش کتاب اول روایتی رو نقل کرده، روایت 1986، و در این روایت داره که قال از زفت و عمر لیلتن فلم ما کانن. اشعث ابن قیس میگه میهمان عمر شدن شبی، وقتی که نیمه شب شد قام الى امرأتی یضربها فحجزت بینهما. میگه دیدن نیمه شب بلند شد و شروع کرد به کتک زدن همسرش و من آمدم بین اونها وساطت کردم و مانع شدم. بعد میگه به من یه توصیه‌ای کرد، گفت از من یه چیزی یاد بگیر. خب این روایت رو باید بیننده ها یاد بگیرن و بینن چه مطلبی رو از پیغمبر نقل میکنه، اینکه لا یسأل الرجل فی ما یضرب امرأته. خب ببینید آیا این مطلب واقعا مطلبی است که بیننده های ما بخوان یاد بگیرن از ایشون، که گفت پیامبر گفته مرد در رابطه با کتکی که نسبت به همسرش میزنه هیچ سوالی از او در قیامت نخواهد شد. یعنی پیامبر این اجازه رو من داده که من هر موقع نیمه شب بلند شدم از خواب بیدار شدم خلاصه شروع کنم کتک زدن و برخورد کردن با همسرم. خب این یک مورد در سنن ابن ماجه جلد یک صفحه 639 آمده که خب اون اخلاق رو و اون برخورد رو نشون میده. در عبارت دیگر هست که دختر ابوبکر ام کلثوم که در جریان به اصطلاح ازدواج‌های خلیفه دوم وجود داشته که با ام کلثوم نامی که ما بارها گفتیم ام کلثوم دختر حضرت علی نیست، دختر ابوبکر هست، ازدواج کرده، اما خود اون هم راضی ابتداعا راضی به ازدواج با خلیفه دوم نبود و به عایشه اینطور میگفت فقالت لها عایشه ترغبین عن امیر المؤمنین، آیا دوست نداری امیر المؤمنین؟ قال نه، یعنی دوستش ندارم. انه خشن العیش شدید علی النساء، اون آدم سختگیر به اصطلاح بدخلق و شدید بر زنها هستش. این در تاریخ طبری جلد 2 صفحه 564 آمده. خیلی نسبت به زنها بدخلق و بد رفتار هستش، به همین خاطر حاضر به ازدواج با اون نیست و دوست نداره که به عقد او در بیاد. در موارد دیگر باز این مسئله آمده. در کتاب الاغانی جلد 16 صفحه 103 ابوالفرج اصفهانی باز در همون ماجرای ام کلثوم دختر ابوبکر، قد بلغ نماتی تو من سلت ابوبکر فی اهله فخطبت که ام کلثوم قال قد کان ذاک قال الا انک یا امیر المؤمنین رجل شدید الخلق علی اهلک و هاذه سبیه حدیثه السن، تو همیشه عادتت هست که با خانواده خودت با همسر خودت خیلی بدرفتاری میکنی، در حالی که این یک دختر کم سن و سال هستش و به نوعی تحمل اون برخوردهای تند و برخوردهای شدید شما رو نخواهد داشت. این هم در اغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 16 صفحه 103 آمده است. این هم یک مورد از اون رفتارها و برخوردهایی که در اون دوره از جانب خلیفه دوم اتفاق میفته و مطلبی که باز در تاریخ طبری نقل کردم خدمتتون در بحث قبلی که باز مربوط به حقوق زنان بود که همیشه منظر که میرفت یدخل و آبسن و یخرج و آبسن، با بداخلاقی و بدخلقی وارد منزل میشد و با بداخلاقی و بدخلقی از منزل خارج میشد. خب این چهره و وجهه است که منابع اهل سنت آمدن نسبت به خلیفه دوم نقل کردم و این حرف ما به هیچ عنوان نیست. کلیپ بعد رو ببینید، باز خدمت شما خواهیم بود.
ولكن قال يا خناس ما الذي ابكى معاقم قلتيك؟ قلت بكاء السادات من مضر. قال اولئك قوم قضوا في الجاهليه. قلت كنت أبكيهم للثأر والآن أبكيهم للنار. قال أسمعيني من شعرك في صخر. قلت من جديده أم من قديمه؟ قال أو جديد أيضا؟ قلت نعم لا ترقع عيني عليه. قال فمن جديده إذن؟ فأنشدت عليه فبكى وذكر أخاه زيد بن الخطاب الذي استشهد في اليمامة، ثم اتجه إلى الناس وقال دعوها ما تزال حزينة أبدا. كل امرئ يبكي شجوا.
خب ملاحظه فرمودین نقلی که این خانم در فیلم داره، داره تعریف میکنه برای این فرمانده سپاه عمر که بعد جلوی عمر من شروع کردم اشعار جاهلی خواندن و خلیفه دوم نه تنها رد نکرد در سوی افراد اشعار جاهل خواندن رو، بلکه تایید کرد. خب من نمیدونم این با چه مبنای سازگار هست. به هر حال شما به عنوان یک وهابی آیا نوح خانی رو، سینه زنی رو، عزاداری رو شما جایز میدانید یا نمیدانید؟ این نکته اول. خب من روایت رو نقل کردم در مسند احمد ابن حنبل جلد صفحه 237 که مؤسسه قرطبه مصر چاپ کرده، میگه وقتی زنها نه نوحه خواندن، فقط گریه کردن زنان پیامبر برای زینب دختر رسول خدا، فجعل عمر یضربهن، نه این عبارت رو جستجو بزنید، فجعل عمر یضربهن به صوته، فاخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به یده قال مهلا یا عمر، بعد گفت ابکین و ایاکن و نعیق شیطان، شما میخواین اون صدا و صوت شیطان رو به اصطلاح بیاورین که ناله کردن و نوحه خواندن هست. خب اینجا در این فیلم میگه من نوحه خواندم برای به اصطلاح به سبک جاهلیت و نوحه های جاهلی خواندم و خلیفه دوم هم نهی نکرد و اون هم شروع کرد با من گریه کردن. نمیدونم این با مبنای آقایون اگر سازگار، مشکلی نیست. ما از این طرف این نهی خلیفه دوم رو داریم، از اون طرف ما میبینیم که به هر حال خلیفه همسر پیامبر عایشه میاد و این عزاداری رو تایید میکنه. در مسند احمد ابن حنبل چاپ دارالحدیث قاهره، مسند احمد ابن حنبل جلد 18 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه 199 حدیث 226 که ذیل اون هم میگه اسناده صحیح، میگه من موقعی که پیامبر از دنیا رفت و قمت و التدم و معنسا و اضرب وجهی، بلند شدم لطم زدم همراه با زنان و بر صورت خودم میکوبیدم. خب این چیزی که در مسند احمد آمده، چاپ های مختلف هم آمده، این هم چاپ باز مؤسسه رساله هستش، یک چاپ دیگر جلد 43 صفحه 369 که باز هم یه سندش حسن هست من ازل ابن اسحاق و شروع میکنه توضیحاتی رو درباره سند آوردن و سند رو تصحیح کردن. همین روایت در مسند ابو یعلای موسلی جلد 8 و ذیل اون هم باز میگه و هازا اسناد صحیح که جناب عایشه بلند میشه و همراه با زنها عزاداری میکنه برای پیامبر. خب بالاخره اینجا ما کدوم رو باور بکنیم؟ این نوحه خوانی که برای جاهلی در این فیلم آورده که خلیفه دوم تایید کرده، یا مطلبی که معارض اون هست از همسر پیامبر؟ و جالبه تو همین فیلم دقیقا برعکس نشون داده میشه. ادامه مطلب این هست که من همواره این نوحه جاهلی رو میخواندم تا اینکه عایشه من رو از این نهی کرد، و این باز مطلب رو جالبتر میکنه که این ادامه پیدا میکرد. همینطور من این نوحه خوانی جاهلی رو انجام میدادم، چون دیدم خلیفه دوم هم داره تایید میکنه، میگه نوحه خوانی کن، نوحه خوانی جاهلی، اشعار جاهلی رو خواندم، اشکالی نداره انجام بده، تا اینکه عایشه همسر پیامبر آمد و از این کار منو نهی کرد، در حالی که حرف عایشه این مطلب هست. کلیپ بعد که مربوط به نهی عایشه هستش و توقف دیگه عزاداری و نوحه خوانی جاهلی توسط این خانم، اون رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما هست.
ولكنك قد تركت حداد الجاهلية.
كان ذلك بعد أن زرت أم المؤمنين عائشة فوعظتني وقالت مات عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس فما جاوزت حداد الإسلام.
خب ملاحظه فرمودید یک برداشت و یک ارائه تصویر وارونه از تاریخ. خلیفه دوم میگه میامد با شلاق میزد در منابع اهل سنت به خاطر گریه یا به خاطر عزاداری، و عایشه عزاداری انجام میداد. دقیقا برعکس نشون داده میشه. خلیفه دوم گفت جایزه انجام بدین و عایشه آمد نهی کرد. حالا البته اینجا یه سوال برای ما پیش میاد، اگر اینی که شما میگید درسته در یک فیلم، بالاخره حرف کدوم درسته؟ ما حرف کدوم رو قبول بکنیم؟ آیا حرف خلیفه دوم رو قبول بکنیم که میگه اشکالی نداره شعرهای جاهلی بخونید، از نوح خانی جاهلی بکنید، یا حرف همسر پیامبر عایشه رو بپذیریم که از این کار نهی میکنه؟ این خانم بالاخره حکمش چیه؟ تا اون موقع داشته نوح خانی جاهلی بود بر اساس امر عمر، از اون به بعد نوح خانی جاهلی رو باید رها کرده به خاطر حرف عایشه. کدوم یکی از این دو کار درست بوده؟ این دو کار در تضاد و تعارض با هم دیگه هستش. باید دین رو از کدوم یکی از اینها میگرفته؟ از کدوم یکی از اینها اخذ؟ یا نه اصلا از هیچ کدوم، از دیگری باید اخذ میکرده؟ این هم به هر حال سوالی است و ابهامی است که باید نسبت به اون پاسخ داده بشه. خب کلیپ بعد رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما بینندگان هستیم.
مات عنی رسول الله صلی الله علیه و سلم.
خب در این فیلم شاید بارها اتفاق افتاده که افراد آمدن و صلی الله علیه و سلم رو در عباراتشون نسبت به به هر حال رسول گرامی اسلام به کار بردن. ما میخواییم این برای ما مشخص بشه، این برای ما روشن بشه. به هر حال ما باید چطور بر پیامبر درود بفرستیم، چطور باید بر پیامبر صلوات بفرستیم؟ خب یک صلوات، صلوات عادی هست که افراد درود بر پیامبر میفرستن، که این در منابع مختلف اهل سنت به اصطلاح ورود پیدا کرده و ما روایت های صحیح و سند در رابطه با اون در منابع اهل سنت داریم. خب اونی که در منابع اهل سنت داریم در خود صحیح بخاری، در صحیح بخاری ما روایت داریم در رابطه با درود فرستادن بر پیامبر. وقتی آیه نازل شد که درود بر پیامبر بفرستید، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله کیف الصلات علیکم اهل البیت فان الله قد علمنا کیف نسلم علیکم. سلام کردن بر شما رو به ما خدا یاد داده. سلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم یا اهل بیت نو، السلام علیک یا رسول الله. اما صلوات رو نمیدونیم. فرمود قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. اینطوری بفرستین. و البته ادامه دارین صلوات کاملتر، اللهم بارک علی محمد و آل محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. این مطلب در عمده ای از منابع اهل سنت آمده که دیگه حالا صحیح بخاری که دیگه روایت 100% صحیح و مورد اعتماد همه اهل سنت هست. خب اگر خدا گفته است بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما این نحو صلوات رو از کجا بیرون آوردیم؟ اصلا در اون دوره به این شکل صلوات فرستاده می شده یا خیر؟ اما اگر فرستاده می شده باید به شکلی باشه که پیامبر آموزش داده، و پیامبر در صحیح بخاری به این شکل آموزش داده، در منابع دیگر در روایات به این شکل آموزش داده. پس باید اگر بخوایم درست مطلب رو بیان بکنیم باید بگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. و وقتی خلاصش هم میکنیم مطلب رو، اگر آمدیم خلاصه هم کردیم، بیاییم و به صورت دقیق بیان بکنیم. همین مطلبی که در اینجا آمده خلاصه مطلب هم قطعا به همین شکل خواهد بود که بگیم صلی الله علیه و آله و سلم. ما صلی الله علیه و سلم این مطلب مطلب صحیحی نیست و مطلب جایزی نیست و نباید به این شکل بیان بشه. اما و این مطلب نهی هم شده در منابع اهل سنت از صلات بطرا، یعنی از درودی که بر پیامبر باشه و ناقص باشه. بطرا یعنی ناقص، یعنی دنبوریده. از درود ناقص و یا دنبوریده نهی شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی ما گفت اللهم صل علی محمد، این صلوات بطرا هست. این که نهی شده در جریان در کتاب از سواق المحرقه علال اهل رس، از سواق المحرقه ابن حجر هیثمی، جلد 2 صفحه 430. اینجا میگه لا تصلوا علی الصلاة البتراء. فقالوا و ما الصلاة البتراء، صلوات دنبوریده چیه؟ قال تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون. بگید اللهم صل علی محمد و دیگه چی نگید، این میشه صلات بطرا. بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد، بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ببینید این به صورت کامل در اینجا واضح و روشن آمده. خب چرا مطلبی که به این وضوح، به این کاملی ذکر شده و آمده، ما بیایم اون رو تغییر بدیم؟ آیا سنت رسول الله این اقتضا رو داره که عمل به سنت این اقتضا رو داره که ما بیایم این دستکاری ها رو در روایات داشته باشیم؟ آیا عمل به سنت پیامبر نباید واقعا در عمل تحقق پیدا بکنه، به جای که ما شعار بدیم بگیم آقا ما اهل سنت پیامبر هستیم، ما سنت پیامبر رو دوست داریم، میخوایم به سنت پیامبر عمل بکنیم، این شعار رو بدیم، اما وقتی موقع عمل میشه بیاد مسائل دیگری در ذهنمون بیاد. اگر پیامبر صلاح میدانست ازواج رو هم میآورد، اگر صلاح میدانست اصحاب رو هم میآورد، اما اونها رو نیاورده، پس حکمتی در آن بوده و پیامبر صلاحی دانستن که این مطلب رو به این شکل آوردن. ما باید تابع سنت پیامبر باشیم، صلات بطرا نفرستیم. صلات صحیح همون صلاتی است که درود صحیح و صلوات صحیح همون است که ما در نماز شیعه و سنی در نمازمون داریم و همون است که شافعی در عبارت خودش گفت که اگر کسی این گونه بر پیامبر صلوات نفرسته، این به هر حال نمازش قبول نیست. یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. اگر کسی درود بر شما نفرسته، اصلا صلواتش و اصلا نمازش قبول نیست. در دیوان شافعی صفحه 115 آمده، سواق محرقه صفحه 148 هم آمده. خب ببینید، بیاییم به واقعا سنت. در این فیلم کاملا تحریف شده داره نشون داده میشه. این خانم میاد صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و سلم کجا آمده، در کجا ذکر شده، در کدوم تاریخ ذکر شده، چه کسی اجازه داده این گونه بر پیامبر درود فرستاده بشه؟ اگر قراره بر پیامبر درود فرستاده بشه، باید به همون شکلی که حضرت فرمودن. عبارت عادیش زمانی که میخوایم درود بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون مطلبی که صحیح بخاری اون را آورده بود. و اگر خواستیم در شرایطی که بعد از نام پیامبر معصوم هست مطلبی رو ذکر کنه، یا نام ائمه علیه السلام که مثلا علیه السلام صلوات الله سلام و علیه مطرح میکنن، در اینجا بعد این همون چیزی که به صورت کاملش وجود داره بعد گفته بشه صلی الله علیه و آله و سلم. این هم یک مورد دیگری بود از مطالبی که در این فیلم تحریف شده بود و در اون دوره دارن حرفی که امروز بعضی از آقایون میزنند رو مطرح میکنند. خب کلیپ بعد رو ببینیم، در خدمت شما بینندگان هست.
و من الشمال
يا امير المؤمنين انطلق معي فاعني على عبيد الله بن سعد فقد ظلمني.
اما تراني في مشغله مع اصحابي تتركون عمر وهو مقبل عليكم حتى اذا اشتغل بامور المسلمين اتيتموه؟
بأي ذنب اقترفته؟ بأي ذنب؟ كنت تقول من الشمال.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما صنعت يا عمر؟ أسلم، أدرك الرجل وارجع به إلي الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الرجل، ارجع معي إلى أمير المؤمنين.
قد بلغت مني يا أمير المؤمنين، فماذا بعد؟
تناول الدرة واخفقني بها كما خفقتك. افعل كما أمرتك ولا تحملني إثمك عند الله.
لا يا أمير المؤمنين، أدعها لله ولك.
ليس كذلك، إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من الثواب، أو تردها علي فأعلم ذلك.
أدعها لله يا أمير المؤمنين وأعفو.
عفو الله عنك.
خب، ملاحظه فرمودید که در اینجا چقدر تاریخ تحریف شده. شاید تعجب کنید، خب چه تحریف شده؟ یک با این عصایی که در دست هست به یک شخصی ضربه میخوره و خلیفه دوم ناراحت میشه، میفرسته اون رو برگردونن و از اون میخواد که حلالیت میطلبه که باید یا ضربه رو بزنی یا به این شکل به حال ما رو ببخشی. حالا این نکته که خودش این به حال تو ذهن همه این مطلب میاد، اون نکته که در اتاق پیامبر نقل شده بارها و بارها که پیامبر از افراد حلالیت طلبید و گوه اگر کسی و اون شخص آمد، حالا در منابع آمده به صحت و صحت کاری ندارم، این یه بازسازی از اون هست. ضمن این که اون چیزی که ما سراغ داریم از خلیفه دوم، نه ما سراغ داریم، در منابع اهل سنت آمده، روایات فراوان، خیلی خیلی متفاوت است با این چیزی که آقایون دارن نقل میکنن. این چیزی که در دست عمر بود چوب نبود، شلاق بود و از این شلاق جاهای مختلف استفاده میشد و بر علیه افراد استفاده میشد و افراد رو با این شلاق میزدن، به طوری که زمخشری در ربیع الابرار میگه شلاق عمر خیلی معروف بوده، خیلی ترسناک بوده، خیلی افراد میترسیدن از ضرباتی که ممکن بوده عمر با شلاقش به اونها بزنه. چطور یک شلاق مهیب تبدیل میشه به یک عصایی که خیلی آروم به شخص میخوره و از همون هم تازه احساس رنج میکنه خلیفه دوموخه؟ تحریف تاریخ تا کجا؟ یه دروغی بگید که لاغر خود دروغ قابل باور باشه. این ربیع الابرار زمخشری هست. از شعبی نقل میکنه کانت درت و عمر اهیب من سیف الحجاج، شلاق عمر ترسناکتر از شمشیر حجاج بود. حجاج بن یوسف ثقفی به قصاوت و کشتار معروف هست، میگه شلاق عمر ترسناکتر از شمشیر حجاج بن یوسف ثقفی است. ربیع الابرار جلد یک صفحه 309. خب این مطلب که در منابع شیعه که نیامده، در منابع اهل سنت آمده. خب این کجا و این که یک چوبی رو خیلی آروم به افراد بزنیم؟ خب این یک مورد. مورد بعدی همون موردی است که من توی روش برخورد با دیگران از جمله همسران پیامبر نقل کردم. اونجا دقیقاً زمان خود پیغمبر از شلاق استفاده میکنه. فجعل عمر یضربهن بصوته، عمر آمد زنها رو با شلاقش زد. خب این شلاق، این دره کجا و یک چوب که خیلی نرم بخوره کجا؟ این هم مستند احمد جلد صفحه 237. این هم یک مورد. و جالبه از این شلاق در موارد متعددی استفاده شده و به کار گرفته شده. کجا این اتفاق افتاده؟ کجا این استفاده صورت گرفته؟ به عنوان مثال حتی در صف نماز هم آمده با شلاق و آدم ها زده و آدم ها رو به اصطلاح عقب و جلو برده تا صف اونها تنظیم بشه. آخه دیگه نماز و مسجد و اینها که جای شلاق و جای خشونت نیست. اما او همواره همراهش بوده. برای اون چیزی که ما به اهل سنت نقل میکنم، ما دسترسی به اون دوران که نداریم که ببینیم چه خبر بوده، ما هم باید به همین کتاب ها مراجعه بکنیم. میگه فان رعا رجلن متقدمن من الصف، طبقات کبرای ابن سعده، من الصف او متاخرن ضربه به دره فذاک الذی منعنی من فاقبل عمر فعرض له تا به اصطلاح آخر. بحث ضربه به دره، میامد و او رو کتک میزد با شلاقش. تو هیچ کدوم از این موردام نداره که به کسی گفته باشه که من عذرخواهی میکنم شما بگیرید، اگه قرار بود این شلاق ها همونجا جبران بشه، هر یه باری که به این نفر میزد بیاد و از او با این شکلی که تو فیلم آوردن حلالیت به طلبه، خب باید ده ها و صد ها از این ضربه ها رو بر او میزدن، اما یه هم چیزی ما در تاریخ سراغ نداریم. پس چوب نبوده، شلاق بوده، عذرخواهی نبوده، زدن بوده، سهوی نبوده، عمدی بوده. نمیدونم این ماجرای حلالیت طلبیدن هم اصلا مال عمر نبوده، مال پیغمبر بوده. خب اصلا اساس از اصل قصه از بیخ اشکال داره و غیر واقعی و غیر صحیح هست. جالبه کسی مثل ابو هریره نگرانه اگه من حدیث نقل میکرد، این حدیث ها رو نقل میکردم زمان عمر، لشج رأسی، سرم خلاصه در امان نبود، آسیب میدید، سرم خلاصه ضربتی برش میآمد که ضربت حسابی باشه. یعنی افراد میترسیدن از دره عمر، میترسیدن از برخوردی که ممکنه عمر با اونها داشته باشه. در جامع بیان علم ابن عبدالبر میگه لو حدثتكم به احادیث لو حدثت به ها زمن عمر لضربنی به دره، من رو در اون موقع میزد. در بخاری مطلبی رو نقل کرده، خیلی مطلب جالب هستش، روایتی که در بخاری آمده بیان کرده نسبت به خلیفه دوم، که ابن عباس مدتها میخواست یه سوال بپرسه از خلیفه دوم، اما از ترس کتکی که ممکن از خلیفه دوم بخوره این سوال رو مطرح نمیکرد. خب ببینید، میگه من میخواستم سوالی بپرسم، میگه مکن تو سنتن، یک سال طول کشید، ارید ان اسأل عمر بن الخطاب ان آیه، از یه آیه میخواستم یک سال بود سوال بپرسم از خلیفه دوم. فما استطیع ان اسأله هیبتا له، از ترس او جرأت نمیکردم سوال بکنم، تا اینکه حالا چی شد، تو حاجی ها رفتن و چه اتفاقای افتاد که من یه مرتبه تونستم ازش سوال بکنم. فقلت یا امیرالمومنین من اللتان تظاهرتا علی النبی من ازواجه، اون دو نفری که بر علیه پیغمبر از زنان پیغمبر با هم همدست شدن کیا بودن؟ فقال تلک حفصه و عایشه، اون دوتا حفصه و عایشه بودن. خب این رو گفت، بعد میگه قلت والله ان كنت لا اريد ان اسالك عن هذا منذ سنه فما استطيع هيبتا لك، به خدا قسم یه سال بود میخواستم این سوال ازت بپرسن اما جرأتشو نداشتم. چرا جرأتشو نداشتم؟ این صحیح بخاری جلد 6 صفحه 1866. چرا جرأت این رو نداشتم که این سوال رو ازت بپرسم؟ خاطر اینکه میترسیدم از کتک، میترسیدم از شلاق. حالا چرا در اینجا اینقدر مطالب باید وارونه نمایش داده بشه؟ خب این هم بحث در رابطه با بخش دیگری از افسانه‌ای که اینها به تصویر کشیدن، چون واقعا با هیچ کجای تاریخ جور در نمیاد و سازگاری نداره. تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه خودتون، برنامه‌ای که در رابطه با سریال عمر فاروق هست. امیدوارم که مورد استفاده شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. الان دیگه بیننده های ما به جایی رسیدن دقیقا براشون اشکالات فیلم روشن هست، اشکالات فراوانی که در فیلم وجود داره، و خیلی از بیننده ها در تماسشون شبکه‌های وهابی هم این رو یاد کردن، خودشون هم متوجه آبروریزی شدن، مانورایی که قبلا روی سریال هایی که پخش میکردن میدادن، چون فکر میکنن اینا سریال پخش میکنن کار خارق العاده است، مانورایی که میدادن دیگه مانورها کم شده، چون میدانن که دیگه دستشون رو شده و این فیلم فاقد وجاهت قانونی و وجاهت علمی هستش برای بینندگان. تشکر میکنم از همراهی شما و همه شما رو به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. علی 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 مولای اولیای خدا کیست جز علی، گیرنده لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. علی 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 علی. یاری که خواب جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است، الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مرد و سعی و صفا علی است، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست. علی 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 علی